بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این فصل در اشکالاتی بود که بر ترتب شده. اشکال پنجم گفته شد، الاشکال السادس. این اشکال السادس از شخص بزرگواری است که فرمایشات ایشون بسیار قابل توجه و بررسی و اذعان و عرض کنم که قبول، و هو حضرت امام قدس الله نفسه. ایشون کاملا منکر ترتب هستند بر خلاف محقق نائینی علی الله مقامه، مفصلا در کتاب عرض کنم که منهاج الوصول فی علم الاصول که نوشته خود اون مرحوم، قطع نظر از تقریرات هایی که بزرگوارانی مثل آقای سبحانی و مرحوم آقای فاضل نوشتن، ولی خب نوشته خود ایشون امتن است در گرفتن مسائل از ایشون. مقدماتی که مرحوم میرزا در اونجا بیان میکنه و هم مقدماتی که تقریبا ما هم به جوری بیان کردیم، تمام اون مقدمات را ایشون مناقشه میکنند. حالا با اون بحث ما کاری نداریم، ولی هفت مقدمه برای حرف خودش بیان میکنه. بفرماید که من با هفت مقدمه ترتب را انکار میکنم. ما سلکناه فی هذا المضمار، یعنی در این بحث ترتب اون چرا که ما اختیار کردیم، و هو تصویر الامر بالاهم والمهم فی ارض واحد بلا تشبث بالترتب، و هو یبتنی علی مقدمات. هفت مقدمه بیان میکنه. ایشون می‌فرماد بر اینکه شما چه کردید در ترتب، اون چرا که انجام دادید این بود که امر مهم را تقید کردید به اسیان امر اهم. این بود دیگه، اقم صلات یک تکلیف، طهر المسجد تکلیف دوم، هر دوی اینها اطلاق داشت. اطلاقش قابل جمع نبود، گفتید قید میزنیم، اقم الصلات را قید میزنیم به اسیان امر به اهم و هو تطهیر. یعنی این چنین بشه، طهر المسجد مطلقا، فإن لم تطهر فأقم الصلات. این قید را که شما آوردید لا اقبل. چه کنید؟ نگه ابهی علا اطلاقه. شما میخواید این دو تکلیف امثال بشه دیگه، ابهی علا اطلاقه و هیچ خوفی هم نیست. یعنی ایشون در نتیجه قائل به صحت عبادته. همون عبادتی که مرحوم میرزا و من تبعه اون را تصحیح میکند با امر ترتبی، ایشون میگه همون اقم الصلات کافیه. عقب صلات و فحر المسجد بدون احتیاج به تقید، چرا تقید میکنید این را؟ دلیلی بر این تقید وجود نداره، بلکه تقید هم غلط است و صحیح نیست. خب پس این مدعا شد. مقدماتی که ایشون بیان میکنه در این مقدمات، گرچه مقدمه اولا در بیان کردن یه مقدار به ذهن میاد که چه ربطی داره به اصل مطلب، ولیکن در نتیجه گیری اثر مقدمه معلوم میشه. المقدمه الاولا میفرماد سیأتی در محل خودش در آینده که اوامر تعلق میگیرد به سبایع. بله، خب این تقریبا همه میگیم و گفتیم و گفتند و فرمودند که امر تعلق میگیره به طبیعت. اگر مولا گفت فرض کن اعتق رقبتن اس کن رقبه ای را، امر تعلق گرفته به طبیعت. خصوصیات این طبیعت چیست؟ این از تحت امر خارجه. اکرم العلماء یا اکرم العالم، خب میره دروی طبیعت العالم، خصوصیات العالم، لباس است یا نه، حاشمی است یا نه، خراسانی است یا نه، و الی آخر. این قبوله؟ خیلی، این یه مقدمه. پس امر میره دروی طبیعت. المقدمه ثانیه، ان الاطلاق بعد تمامیت مقدماتهی یباین العموم فی الحق. مقدمه دوم، فرق بین اطلاق و عام. اطلاق همینیست که گفتیم که رفض القیود، هیچ قیدی تحت حکم نمیاد. اما عام، کلمه کل، معنایش تمام قیوده. پس فرق بین اکرم العالم و اکرم کل عالمین. کل الفاظ عمومه، یعنی همه خصوصیات تحت امر میاد. حالا همین خصوصیاتی که مثال دادین فرق میکند بین اکرم العالم و اکرم کل عالمین. اکرم العالم مطلق رفض القیوده، اکرم کل عالمین عام جمع القیوده. اینم باز درسته. این مقدمه عرض کنم که دوم، ان الاطلاق بعد تمامیت مقدماته یباین العموم فی ان الحق فیه لم يتعلق الا بنفس الماهیه والموضوع من غیر دخالت فرد او حال او قید فی، وليس الحق متعلقا بالافراد والتواری. ففي قوله اعتق رقبة تكون نفس الطبيعة لا أفرادها، وهذا بخلاف العموم، فإن أداته وضعت لاستغراق أفراد المدخول، فيتعلق الحكم بالأفراد المحكية بنحو عنوان الكل والجميع. أكرم جميع العلماء يا أكرم كل العلماء. إلى مقدمة دوم. المقدمه ثالثه، در این مقدمه دقت کنید. می‌فرماید بر این که مقدمه ثالثه احکام را بیان می‌کنه در اون بالا، تعرضی به موضوعات خود هر حکمی نداره. یعنی اگر فرمود فحر المسجد، این فحر المسجد موضوعش چیه؟ نجاست مسجده. از این که مسجد نجس شد یا نشد کاری نداره، میگه فحر المسجد. پس نسبت به موضوع خودش ساکته و نمیگوید این که موضوع من هست یا نیست. این یک. دو، نسبت به مزاحمات خود حرفی نمیزنه، یعنی نمیگوید اگر گرفتار شدی با مزاحمه با من چه کن، نمیگه بحر المسجد، اما اینکه اگر مزاحم شدی با اقل صلات به من مربوط نیست. این دو پس موضوع خود را بیان نمی کنه، مزاحمت با موضوعات دیگر را بیان نمی کنه. سه اگر گرفتار شدی چه کن، نمیگه اگر گرفتار تزاحم شدی، نمیگوید چه کن، علاج تزاحم را بیان نمی کنه. شد این مرحله سوم. جناب عالی علاجی که در مرحله چهارم قرار میگیره قید میزنه به مرحله اول، چه رفتی داره اینا با هم؟ احکام در مرحله اول ایستاده، در مرحله اول میگه طهر المسجد، شما قید میزنی این را به مرحله که چهار مرحله بعده به ایه مناسبه. و به عبارت اخرى الادلة الاولیه ساکتتون عن المراحل المتأخره، الادلة الاولیه ساکتتون عن موضوعات انفسها و عن تعارض موضوعات اخر و عن تعارض الامتثال و عن علاج الامتثال، تمام اینها از اون اطلاقات بیرونه. وقتی از اون اطلاقات بیرون شد فلا یناسب به این که شما اونجا رو قید بزنید. فان قلت انی اکشف، قید را در اونجا، من هو الکاشف، العقل، العقل لیس له کشف. فان قلت العقل یقید، عقل فضولی نباید بکنه، عقل به چه مناسبت حرف مولا رو قید بزنه؟ تقید عقلی بر احکام شرعی جسارت من العقل فی ساحت المولا، المولا هو الذی یقول و هو الذی یقید و هو الذی یطلق. فما هو وظیفه العقل؟ بیان میکنی وظیفه عقل چیه. میگه و مشتهر فی الالسون به ان تکالیف مشروطتون بالقدره، غلط این حرف. اگر بخوان بگن که العقل یقید و تکالیف شرعی را، هذا غلطون، لا نقبل، لیس للعقل التصرف فی شؤون المولا، المولا هو الذی یقید و هو الذی یطلق و اما العقل فله شأن آخر. ما الذی هو شأن العقل؟ میگه شأن عقل اینه، ایشون میفرماد چیه شأن عقل؟ شأن عقل اینه که میگه تو اون مستحق عقاب، این مستحق عقاب نیست. همین بر یعنی چه عقاب؟ یعنی کسی که اطاعت بکنه بهش میگه بارک الله، مستحق ثوابی، کسی که اطاعت نکنه مستحق عقابی، بیشتر از این نیست. عقل عذر تراش، فقط به تعبیر ما سنگ تراشه، فقط کارش اینه که عذر میتراشه. همین، کسی که اطاعت بکنه میگه بارک الله، کسی که اطاعت نکنه میگه تو عرض کنم که مستحق عقابی. در ما نحنفی همین جوره، یعنی اگر کسی امر به اهم را امتثال کرد میگه بارک الله کار خوبی کردی، امر به اهم را امتثال کردی و عرض شود که ثوابم داری. اگر اهم را ول کرد، مهم را اتیان کرد، میگه کار خوبی کردی، مهم را آوردی چون اقل صلات گفته نماز بخون، ولی مستحق عقاب هستی چون او اهم بود، باید اونو می آوردی، هم باید چوب اونو بخوری و هم ثواب اینو ببری. آقا ثواب اینه از کجا ببره؟ میگه اصلاق امر، دست به اصلاق امر نزن. امر به صلات خورده، اقل صلات قیدش نزن به اسیان او، بذار سر اطلاقش. اینجا این که شخص اگر مهم رو آورد، مثلا نماز خون، تسهیل نکرد، میگه باری کلا اقام صلات رو انجام دادی خوب، ولیکن اهم را که ترک کردی مولا اون رو دوست داشت، فهر المسجد را باید انجام دادی، چوب اون رو بخور ثواب اینم ببر. میگه کار افراد همینه، بیشتر از این نمیتونه عقل بگیم قید بزند احکام شرعی را، لیس للعقل ان تقوی. اینم عرض کنم که مقدمه ثالثه. ان التزاحمات الواقع بین الادله بالعرض، برای دیگه تزاحمات بالعرض میشه دیگه، یعنی شما میرید وارد مسجد میشید، میبینید مسجد احتیاج به تسهیل داره، وقت نماز هم هست، اگر نمی آمدی مسجد این گرفتاری نبود، رفته بودی خانه نمیخواست این کار باشه، یا اگر وارد مسجد شدی مسجد پاک بود. بالاخره تزاحمات بالعرض دیگه، لعجل عدم قدره علی الجمع بین امتصالهما. چرا تزاحم میشه؟ نمیتونم هم تسهیل و هم نماز. که تزاحم بین وجوب ازالت النجاسه من المسجد و وجوب الصلاه حیث تکون متأخره عن تعلق الحکم، این تزاحم بین به موضوعاتها و عن ابتلاء المكلف بالواقع لم تكن ملحوظه في الادله ولا تكون الادله متعرضه لها فضلا عن التعرض لعلاجها. فقوله ازل النجاسه عن المسجد مثلا لا يكون ناظرا الى حالات الموضوع، يعني مسجد نجس شده يا نمي من نمیدونم، ازل النجاسه عن المسجد كما عرض في المقدمه المتقدمه فضلا عن ان يكون ناظرا الى حالاته مع موضوع اخر في مرحله دوم و مزاحمته معه فضلا عن ان يكون ناظرا الى علاج المزاحمه این مرحله سوم که اگر مزاحمت شد چه کنم دیگه به من چیز. اطلاقات ادله هیچ گونه این مراحل را متعرض نیست، به شما مناسبت شما اون قید میزنید، از کجا این قید میزنید؟ اون ولش کن سر جای خودش. حالا این تعبیر هست که بکنید فشتراس المهمه به اسیان الاهم که شما میگید الذي هو من مقدمات ترتب لا يمكن ان يكون مفاضل ادله، چون چهار مرتبه عقبه. ان كان المراد شرطا شرعيا، اگر میخواهید بگید شارع این کار کرده، شارع در اون سخن چنین چیزی نکرده. ماخوذا في الادله، یعنی ادله دلالت کنه مثلا به دلالت التزامی. ولا يكون بنحو الكشف عن الاشتراط، دوم آقا من کشف میکنم، به تو چه که کشف میکنی؟ از کجا کشف کردی؟ لما سیأتی من عدم لزومه بل عدم صحته. ایشون یک اشکالی دارن مسئله در کشف، که میگه در کشف امر ساقط میشه، زمانیست و امر ساقط میشه و الی آخر، که اونها را جای خودش فعلا دنبال اون نمیریم. و سیأتی حال حکم العقل، عقلم که عرض کردم عقل نمیتونه تصرف کنه در احکام شرعی. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، بله بسه. خب این چیزی نیست، این مقدمه چهارم بخونیم بقیش بمونه. المقدمه الرابعه، میفرماد احکام دو مرحله داره، یک مرحله انشاء داره، یک مرحله فعلیت داره. یک مرحله بعد داره که مرحله تنجزه، که اون احکام نیست و حکم عقله. میگن میفرماد ولی که احکام و انشاءی احکام و کلیست، کاری به این که موضوعات محقق میشه یا نمیشه، شرایط محقق میشه یا نمیشه نیست. احکام کلیست در مرحله انشاء خدای متعال، احکام الا ما شاء الله و ما اراد جعل کرده. حالا به تعبیر عرض کنم مرحوم میزا و دیگران، به نحو قضاهای حقیقی این ها سر جاش محفوظه. قبول. این احکام عام است نسبت به جمیع مکلفین، یعنی جاهل و عالم و عاصی و مطیع، همه شریکن در این جهت. البته نه به این معنا را که جاهل و عاصی و مطیع هم مخاطب باشند، همین مقدار که جمعیت مقداری از اونها یا ایها الناس ای اهل مدرسه ای اهل مشهد یک خطاب قانونی به همه میشه. خب حالا یه عده هم خوابن، یه عده هم غافلن، یه عده هم سنا نمیشنون، این خطاب نسبت به همه است، قانون نسبت به همه است، معنی نسبت به همه یعنی انشاءن هست، فعلیتش و تنددش نیاز به علم داره و تحقق پیدا بکنه موضوعش. پس این مرحله انشاء می‌فرماد بعضی از احکام انشاء شده ولیکن به مرحله فعلیت نرسیده و هو ما اودع به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. یه دست از احکام هست که پیغمبر اونها را خود ابلاغ نکرد، باشه تا هست روایت داریم اینجوری که یک احکامی حضرت میاره که مردم میگن مثل این که اسلام جدیدی هست. نه، اسلام جدیدی نیست، اینا از زمان پیغمبر انشاء شده بود، وقتش اون وقت نبود، وقتش حالاست. میگه اینا میرسو انشائی ها، اینا کلن احکام انشائی فعلیت نداره، فعلیت موضوعاتشه، یکی از موضوعاتش وقته، وقتی که مثال میزنه به حضرت، اینا احکامش. مرحله دویم احکام فعلیه. احکام فعلی در صورتیست که موضوعاتش محقق کشه. اگر فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس، دلوک شمس میشه حکمش میشه فعلی. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، جناب عالی مستطیع بشه حکمش میشه فعلی. خب تا اینجا کافیه، بیان بعد باشه برای بعد. و صلی الله علیه.